تو اون دوره دو تا دیدگاه وجود داشت. افرادی مثل مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و عبدالحسین لاری پاسخ منفی به این پرسش دادن. جناب مرحوم شیخ فضل‌الله نوری معتقد بود که وکالت در امور عامه در واقع صحیح نیست و سخن گفتن در امور نوعیه یا در امور عامه مخصوص امام زمان علیه السلام و نائب او یعنی فقیهه و دخالت دیگران در امور عامه عملا حرامه. حتی مثلا مرحوم لاری صراحتاً تأکید میکرد که دخالت نمایندگان مردم در کار سیاست و حکومت یک نوع فضولیه و نباید وکلای ملت در امور سیاست و حکومت دخالت بکنن. و بعدشون نمایندگان مجلس رو در واقع نواز آن قوانین موضوع عرفی بلکه مشاورین فقیه در اداره حکومت میدونست. البته هر دو بزرگوار معتقد بودند که اگر انتخابات در نظام اسلامی ممکن باشه این فقط بنا به مصلحتی است که فقیه حاکم میتونه تشخیص بده. اگر فقیه حاکم تشخیص داد که انتخاباتی برگزار نشه میتونه جلوی برگزاری انتخابات بگیره. اما در مقابل این جریان یک گروه یا یک تفکر دیگری وجود داشت که نمایندگان بسیار برجسته‌ای هم در ایران داشت و هم در نجف عراق داشت. همطوری که مستحضر هستید مرحوم شیخ محمد اسماعیل محلاتی غروی و مرحوم آخوند خراسانی و میرزای نائینی اینا امکان انتخابات هر نظام اسلامی یا حکومت اسلامی رو پذیرفتن و شمول ولایت فقیه بر مجلس رو در واقع یک مغالطه دونستن، یک مغلطه قلم داد کردن.
یعنی برمیگرده به اون بحث مشروعیت حکومت و اون بله. دعوایی که به اونجا مربوط میشه.
یعنی به عبارت دیگه دعوا سر این بود که گروه اول معتقد بودن که حکومت بدون برگزاری انتخابات هم میتونه اسلامی باشه یا متصف به وصف اسلامی باشه. گروه دوم معتقد بودن که تشکیل حکومت بدون مشارکت مردم اسلامی نمیشه.
بسیار.
طبیعتا این دو دیدگاه هم در سال پس پیروزی انقلاب هم وجود داره.
بسیار. اگه اجازه بدید ما بحث رو به اون عرصه نبریم چون خودش یک مقوله مفصلی میشه و طولانی میشه و همون بحث اخلاق انتخاباتی رو پی بگیریم. حالا سوال من اینه که جناب دکتر فراتی قبل از انقلاب تو انتخابات چیزی به نام مقوله اخلاق انتخاباتی مطرح بوده؟ یعنی این دغدغه برای سیاستمداران و هیئت حاکمه یا اندیشمندان وجود داشته یا نه؟ چون بالاخره انتخابات رو حدود 100 سال بیشتر از 100 ساله که داره برگزار میشه، بحث اخلاق انتخاباتی اون وقت از کی شروع میشه؟ اون چیزهایی که به عنوان تالی فاسدها یا محسنات یا ضرورات و الزامات انتخابات، الزامات اخلاقی انتخابات مطرح بوده.
درسته. ببینید اگر ما نگرشمون به انتخابات در واقع یک نگرشی باشه که کاملا این مفهوم رو وارداتی بدونیم، برخلاف برخی که معتقد هستن که این مفهوم ممکنه در فضایی که تولید شده در مثلا گفتمان غرب واجد هیچ ارزش اخلاقی نیست، احتمالاً این نگرش کاملا درستی نباشه. ببینید انتخابات در گفتمان غرب یه محیطی آکنده از رقابته، یعنی افرادی یا احزابی یا گروهایی جهت رسیدن به مناصب قدرت با هم رقابت میکنن و برای رسیدن به اون مناصب هم ممکنه به برخی از در واقع اصول اخلاقی هم پایبند نباشن، اما در این حال اونجا هم ممکنه حتما یه عرفیات، یه سنت ها یا یک رویه های اخلاقی هست که جامعه اونا رو مجبور میکنه رعایت بکنن که یه بحث مصطفی است. اونجا هم قطعا یک سری در واقع اصول، رویه ها یا سنت های اخلاقی وجود داره و کسانی که تصور میکنن اونجا هیچ اصل یا قاعده اخلاقی رعایت نمیشه می فکر میکنم تصور در واقع درستی نباشه. درسته این انتخابات وقتی وارد کانتکس یا گفتمان یا اون نظام معنایی به اصطلاح دینی ما میشه اساساً ماهیتش فرق میکنه. یعنی اگر انتخابات در تفکر غرب یک محیطی آکنده از رقابت برای رسیدن به مناصب بود، در تفکر اسلامی این تبدیل میشه به یک محیطی آکنده از مسئولیت و تعاون، و شما باید کاری رو که انجام میدید قصدتون، نیتتون لله باشه، برای رفع حاجت و برداشتن باری از دوش مؤمنان و مسلمانان باشه، و شما رفتاری رو باید انجام بدید که معطوف به جذب رضایت خدا باشه. هم
از این تعریف انتخابات در فضای اسلامی.
آره، یعنی میگه محیط آکنده از مسئولیت تعاون میشه.
حالا من سوالم
اینجا میخوام عرض بکنم که اینجا مسئولیت یک نامزد یا مسئولیت یک کاندیدا در رقابت انتخاباتی بسیار بیشتر از اون محیطی میشه که صرفا آکنده از رقابت خالصه. اینجا رقابت هست، ولی نمیتونه هر رقابتی که منجر به پایمال کردن یا نادیده گرفتن ریزکاری‌های اخلاقی در تفکر اسلامی
باشه. حالا سوال مشخص من این بود که حالا این تعریفی که از من این سوال از جناب شریعتی مطرح بکنم، وقتی که حالا دوباره چیزی که آقای دکتر شریعتی فرمودن، اگر تعریف ما از انتخابات این باشه، میخوام ببینم آیا قبل از انقلاب آسیبی در این عرصه، آسیب جدی حداقل مطرح بوده یا نه، و مثلا علمای دینی نسبت به این مقوله واکنشی داشتن نداشتن، چیزایی که با امروزه ممکنه به عنوان آسیب‌های اخلاق انتخاباتی مطرح باشه، یعنی نقاط منفی که در عرصه انتخابات پیش می اومده، آیا حالا بعد از انقلاب رو که چون کلا منظر عوض میشه مستقلا بحث خواهیم کرد، قبل از انقلاب از اولین انتخاباتی که برگزار شده تا پیروزی انقلاب این بحث مطرح بوده، سابقه پیشینه‌ای داره، ممکنه رسالات یا کتاب‌های علما در این زمینه نوشته باشن، یا چیز خاصی نداریم توی عرصه؟
البته این بحث را من به صورت مختصر بگم، اینو آقای دکتر فراتی شاید بهتر بتونن توضیح بدن که علل قاعده بحث نظارت تو هر انتخاباتی وجود داشته، نظارت برای جلوگیری از تخلف یه امر به اصطلاح غیر اخلاقیه، حالا چه در تفکر اسلامی چه در تفکر مادی و تفکر غربی، تخلف یه امر غیر اخلاقیه و برای جلوگیری از تخلف نظارت وجود داشته. حالا چقدر نظارت به اصطلاح بوده مشخصه که به اون سلطه حاکم که در زمان رضاخان و بعد در زمان محمد رضا بوده، اون سلطه باعث شده که نظارت کمتر بشه، یعنی وقتی که نظارت کمتر بشه چه در اجرا چه در مثلا رأی گیری نظارت کمتر باشه، علی القاعده اون اخلاق که به صحت انتخابات می انجامه کمتر مورد به اصطلاح اخلاق کمتر استفاده میشه و مبانی اخلاقی مفاهیم اخلاقی تو انتخابات
شما
از انتخابات بیرون میره.
عرصه اخلاق رو به همون نظارت پیوند دارید، آیا واقعا این کافی هست؟ یعنی اولا جایی که نظارت بر روند انتخابات وجود داشته باشه، اون نظارت بر رعایت اخلاق انتخاباتی هم وجود داره یا نه؟
به صورت کلی عرض کردم، البته یکی از
چون مشخصا اینو میخوام مطرح بکنم که همین امروز حتی بعد از انقلاب در جای خودش بحث خواهیم کرد، بعضی افراد یا بعضی از کاندیداها یا حتی طرفداران یک کاندیدا ممکنه مدعی عدم رعایت اخلاق انتخاباتی بشن. یعنی شما اگر اخلاق رو بخواید در مقوله حقوق بگنجونید و بگید مثلا قوانین انتخاباتی و نظارت بر روند برگزاری انتخابات، خب این یک چیز، ولی عملا مثلا در بسیار حالا در ادامه بحث خواهیم کرد مثلا تهمت ها یا اون نکاتی که دکتر فراتی فرمودن، مثلا کسی که رقیب انتخاباتیش در روز در بستر بیماری است به فرصت تبلیغات رو از دست میده، شخص مقابلش هم سکوت میکنه، تبلیغات نمیکنه برای اینکه به نوعی اخلاق انتخاباتی رو رعایت کرده باشه. طبیعتا اینها ممکنه بخش زیادیش در مقوله نظارت بر انتخابات نگنجه. حالا
تو بحث دینیش وقتی وارد بشیم مباحث دیگه‌ای را میشه گنجوند که ما مبنامون تو انتخابات چیه. حالا اگه لازمه من وارد این بحث بشم که ببینید، ما اول باید ببینیم مبنامون تو انتخابات چیه. یکی از مبانی همین بحثیه که پیغمبر فرمودن کلکم را و کلکم مسئولون.
اجازه بدید وارد اون مبانی نشیم. حالا این سوال من تکرار میکنم، من مشخصا سوالم این بود که به این موضوع به عنوان آسیب‌های اخلاق انتخابات قبل از انقلاب مخصوصا توسط علمای دینی توجه شده، تذکر داده شده، چیزی تو تحقیقاتتون سابقه ای از این لحاظ هست یا نیست؟ مثلا بحث مشروعیت انتخابات رو خب ما همونطور که فهمیدید رسالات و کتاب‌هایی داریم، محل گفتگو بوده، الان هم اون آثار موجود است. مشخصا بحث مقوله‌های اخلاقی انتخابات چیزی داریم تو این عرصه موجود یا کمتر توجه شده به این بحث؟
کمتر توجه شده به خاطر اینکه اصلا کلن علما تو قبل از انقلاب تو این مباحث وارد نمی شدن، یعنی چه بحث اخلاقش، چه بحث فقهیش، چه بحث مباحث خودشون رو کنار کشیده بودن از به اصطلاح حکومت و حاکم.
حالا دوران پهلوی چی؟ دوران قبلشی که به نوعی مجلس مشروطه،
اونا آقای دکتر فراتی شاید بهتر بتونن توضیح بدن.
نه ببینید
من سوالمو تونستم
نه درسته
مشخص
برسونم. ببینید در ادبیات مشروطه در رساله هایی که در اون دوره مکتوب شده طبیعتاً به بررسی انتخابات در نگرش دینی به مفهوم اعم از اخلاق و فقه و کلام پرداخته شده و طبیعتاً خیلی از به اصطلاح نقطه نظراتی که عالمان دینی در اون دوره در باب انتخابات مطرح کردن گرچه ممکنه نگرش فقهی داشته باشه اما سابقه اخلاقی هم داره. یعنی وقتی شما حدود شریعت رو پیرامون اخلاق مطرح می کردید به نوعی از محدودیت اخلاقی هم سخن می گفتید.
پس در ضمن مباحثی آره، مربوط به نگاه دینی
هست.
به مقوله انتخابات
اینا هست. یعنی ما در ادبیات مشروطه اینا رو داریم. شما همین افرادی رو که بحث کردم، کسانی که طرفدار انتخابات و پذیرش اون در تفکر اسلامی بودن، بحثای مذهبی خیلی خوبی راجع به انتخابات کردن. ما در سالهای پس از مشروطه همونطور که جناب آقای شریعتی فرمودن، عالمان دینی به خاطر انزوایی که از این مباحث داشتن کمتر به این گفتگوها پرداختن و اگرم گفتگویی در این فضا صورت گرفته تکرار همون مباحث مشروطه بوده.
خب سیاست مداران چی؟ اینایی که بالاخره در این عرصه فعال بودن به این بحث اخلاق توجه
داشتن دیگه. مثلا کسانی که از منظر حقوقی و در واقع حقوقی و سیاسی به بحث انتخابات پرداختن، یه سری اصول اخلاقی که حاکم بر قواعد اخلاقی بوده در واقع اونجا بیان کردن. یعنی شما نمیتونید بگید که انتخابات در سالهای قبل از انقلاب در فضای آکنده از مثلا بی اخلاقی صورت.
نه نه این بحث من نبود که اون فضا آکنده از بی اخلاقی بوده. سوال من این بود که مثلا این آسیبی زمانی پررنگ شده باشه و افرادی بخوان در مثلا
نه ببینید
راستای مقابله شروع به نوشتن مقاله کرده باشن،
نه
کتاب
نه
نوشته باشن،
یا حداقل اطلاعات ناقصی که ما داریم من ندیدم مثلا رساله ای که در این باب مستقل نوشته شده باشه.
بله اینکه مردم ما بالاخره در صورت متدین بودن.
ولی نگاه کنید مثلا لازم نیست رعایت اخلاق در یک انتخابات حتما تبدیل به منشور یا تبدیل به یک مکتوب باشه. به هر حال هر کسی که در عرف یک جامعه در عرصه رقابت انتخاباتی ورود پیدا میکنه، اون جامعه هنجارهای باورهای ارزشهای اخلاقی خاصی داره که شما رو اتوماتیک مجبور میکنه اونا رعایت بکنید، که اگر رعایت نکردید جامعه داوری میکنه که این انتخابات اخلاقی بوده یا نبوده. درست شد؟ یعنی میخوام بگم که اخلاق لازم نیست حتما بین دفتر یا مکتوبی باشه که
این که درسته. حتما حرف درست.
ولی ما طبیعتاً انتخاباتی که در سالهای قبل از انقلاب بود که بیشتر یک زده‌بندهای در واقع دولتی و کسانی که وارد انتخابات یا گرفتن کرسی‌های مجلس در اون دوره می‌شدن یا در انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی وارد اون انجمن‌ها شدن، در واقع بیشتر کسانی بودند که نزدیک به ساختارهای قدرت بودند، از اعضای هزار فامیل بودند یا کسانی بودند که به نوعی در مشروعیت بخشی و کسب درآمد با دولت همکاری داشتن.
از خود این میتونه به من یک آسیب انتخاباتی مطرح باشه.
یعنی میخوام بگم که
با کانونای قدرت وصل بودن یا بالاخره باج میدادن، باج میگرفتن.
یعنی اگر همون پدیدم الان در جمهوری اسلامی تکرار بشه تبدیل به یک پدیده غیر اخلاقی میشه. یعنی میخوام بگم که شما یه قواعدی رو در ذهن دارید که جامعه اونها رو به عنوان امور اخلاقی میدونه. مثلا فرض کنید اگر کسی بیاد از امکانات دولتی برای تبلیغات خودش استفاده کنه. این یک امر غیر اخلاقیه. یا بیاد پرده دری کنه، آبرو کسی رو ببره. یکی از آسیب‌هایی که انتخابات ما در سه دهه بعد از انقلاب بهش توجه میکنیم همین گرفتار شدن انتخابات در جمهوری اسلامی به رفتار غیر اخلاقی است که ما باید سعی کنیم اینا رو مثلا تقلیل بدیم، کاهش بدیم. و صرف اسلامی بودن و مثلا دینی بودن حکومت نمیتونه رافع خیلی.
من این سوال رو به این دلیل تفکیک کردم که ما تو برنامه میخوام تمرکز کنیم بر اخلاق انتخاباتی و آسیب شناسی اخلاق انتخاباتی در ایران به عنوان کسی که در این عرصه حضور داریم و این حکومت رو متعلق به خودمون میدونیم و فقط میخواستیم تاریخچه ای از بحث آسیب انتخاباتی قبل از انقلاب مطرح بکنیم و طبیعتاً فرمودید بخشش برمیگرده.
من اضافه کنم بفرمایید که قبل از انقلاب تقریبا خود حکومت هم به بی اخلاقی ها واکنشی نشون نمیداد، یعنی بعضی وقتا حتی دامن میزد، حتی کمک میکرد. به همین خاطر تو مجلس تدوین قانون اساسی خیلی به اصطلاح اون مقننین قانون اساسی خیلی اصرار داشتن که حتما انتخاب توسط مردم صورت بگیره، یعنی مشخصه که اونا با اون فضای قبل از انقلاب تو ذهنشون بوده که انتخاب توسط مردم صورت نگرفته که یه آسیب اخلاقی انتخاباته. و یا اینکه اون افرادی که حکومت میخواد قبل از انقلاب انتخاب میشدن و همین بحث مثلا نظارت، که نظارت دست به اصطلاح عنصر غیر بیرون از حکومت که مثلا فقهای عادلی باشن باشه، این دلیل میشه که اون مقننین قانون اساسی هم به دنبال این بودن که جلو رفتار غیر اخلاقی رو تو انتخابات بگیرن.
بسیار خوب، فرصتی از دوستانمون در اتاق پخش بگیریم، بعد در خدمت شما هستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب شما دوستان عزیز شنونده برنامه نقد و نظر رو از رادیو معارف میشنوید با موضوع اخلاق انتخاباتی با حضور کارشناسان محترم جناب دکتر فراتی و جناب حاجی سامعصومی نژاد شریعتی. در بخش قبلی اشاره کردیم به اینکه با توجه به نزدیکی انتخابات موضوع اصلی این برنامه اخلاق انتخاباتی است، اشاره شد به تاریخچه انتخابات در ایران و اینکه چه آسیب‌هایی ممکنه در انتخابات مطرح باشه. در بخش قبل تاکید کردیم بر آسیب‌های اخلاقی در انتخابات قبل از انقلاب به صورت خیلی گذرا، چون موضوع اصلی بحث ما نبود، خواستیم بگیم که این بحث وجود داره. در این بخش انشالله بحث اصلی رو مطرح خواهیم کرد و برخی از سوالا رو مطرح خواهیم کرد، اگه تفصیل مباحث رو به برنامه‌های آینده موکول خواهیم کرد. آقای شریعتی، من این سوال رو از شما می‌پرسم که خب در بخش قبل اشاره شد بحث پردازش به آسیب‌های اخلاقی در انتخابات قبل از انقلاب مورد توجه بوده، اما اینکه اثر یا کتاب خاصی مستقلی به این موضوع پرداخته باشه به عنوان یک کار مکتوب کمتر دیده شده. بعد از انقلاب چقدر کار شده تو این عرصه؟ یعنی چیزی که به عنوان اخلاق انتخابات مطرحه، نه اون قوانین و آیین‌نامه‌های انتخاباتی که بعضیش تصریح است، اون چیزایی که معمولاً تو عموم مردم اون اخلاق انتخاباتی می‌شناسن، به این موضوع چقدر توجه شده، چقدر کار شده و آیا کارهایی که در زمینه هست کافی هست، به حق مطلب رسیده یا باز هم فکر میکنه نیاز به این عرصه کاری تحقیق هست؟
بله، تو فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه تقریبا بحث اخلاق انتخاباتی رو میشه خوب به اصطلاح دید، یعنی ایشون مباحث انتخاباتی رو با دید اخلاقی تقریبا دنبال میکردن و همینطور مباحث مقام معظم رهبری هم همینطوره، یعنی دوم رهبران ما دنبال این هستن که انتخابات به شیوه درست انجام بشه، به شیوهی که طبق اون اخلاق اسلامی در اون به اصطلاح دیده بشه. البته مقالاتی به طور متفرق تو بعضی از مجلات تو این زمینه دیده میشه و همچنین تو انتخابات گذشته بود، ظاهراً سال 88 بود که یه منشور انتخاباتی رو دوستان در پژوهشگاه و بله با کمک
علوم و فرهنگ اسلامی،
بله با کمک پژوهشگاه‌های دیگه، چند تا از پژوهشگاه‌های حوزه طراحی کردن و آقای دکتر فراتی هم عضو همون مدونین اون منشور بودن که بیشتر ایشون میتونن توضیح بدن. ولی خب مقالات اخلاقی تو این زمینه متاسفانه کمه و تو این زمینه کار نشده، مخصوصا وقتی که به اصطلاح حق الناس را تو مباحث اسلامی ببینیم. من تو این زمینه چند روز پیش بود فکر میکردم که به اصطلاح اون اهمیت و اهتمامی که اسلام به مباحث حق الناس داره و اون تو انتخابات چگونه میشه اجرا کرد. البته بحث اخلاق انتخاباتی هم تو که مستحضر هستید تو دو سه قسم میشه و دو سه راه میشه پیاده کرد. یکی اخلاق رفتار کاندیداها و هوادارانشون طبق اخلاق باشه، یکی رفتار مجریان انتخابات طبق رفتار باشه و طبق اخلاق باشه، و یکی هم رفتار مردم به صورت اخلاقی باشه در مواجهه با این کاندیداها و هوادارانشون و همچنین در رأی دادن و تقلب نکردن در انتخابات. این در سه عرصه میشه این رو بررسی کرد که هم کاندیداها، هم مجریان، هم مردم.
بسیار خب، پس حالا یه سوال اینجا برای من پیش اومد که من سوالشو مطرح میکنم، اون وقت سابقه تألیفات رو از جای جناب دکتر فراتی هم خواهیم پرسید که حضرت عالی تو بحث اخلاق تاکید زیادی دارید، بحث نظارت و قوانین انتخاباتی فکر میکنم معتقدید که بخش مهمی از حداقل اصول اخلاقی که باید رعایت بشه در قوانین دیده شده و خود اجرای قوانین میتونه خیلی کمک کنه به برگزار شدن اخلاقی انتخابات و جلوگیری از آسیب ها، که حالا در جای خودش بحث خواهیم کرد. این بحث مطرحه که آیا همه اون اصول اخلاقی که باید رعایت بشه لزوما در قوانین مدون دیده شده، یا اینکه نه بخشش رو واقعا باید فارغ از قوانین مدون پیگیری بکنیم. این یک بحث بسیار مهمی است که فکر می‌کنم اگر برنامه امروز هم فرصت نشود جلسه بعد هم بهش خواهیم پرداخت. جناب دکتر فراتی، درباره سابقه پژوهش و تحقیقات در عرصه اخلاق انتخاباتی و قوانینی که لازم رعایت بشه.
عرضم به حضورتون، من در یک مثلا نگرش عام‌تر به فرمایش و پرسشتون پاسخ میدم. ببینید در سالهای بعد از انقلاب یک حادثه مهم،
فقط یادآوری کنم که دو سه دقیقه دیگه فرصت برنامه امروز نیست، حالا کلیات رو بفرمایید دیگه تفصیلش ان شاء الله اگر نشد برای برنامه.
عرض میکنم که ما بعد از انقلاب با یک حادثه بسیار مهمی که مواجه بودیم این بود که حکومت اسلامی سعی میکرد زندگی سیاسی و مدنی مردم رو بر اساس تفکر دینی مفهوم بندی بکنه و در واقع این نوع زندگی رو از تفکر سکولاریستی جدا و متمایز کنه. یکی از این مفاهیم بحث انتخابات بود که چگونه این پدیده در تفکر دینی مفهوم بندی میشه و چه شاخه هایی از دانش دینی باید متولی دینی کردن این مفهوم باشه. من به طور کلی عرض بکنم ما اگر
در واقع تبدیل این ادبیات به فرهنگ خودی،
آره به فرهنگ مذهبی خب ما در فرهنگ مذهبی شاخه‌های متعددی از دانش‌های مذهبی داریم که میتونست به این موضوع بپردازه. یکی فقه، یکی کلام، یکی فلسفه است. به عذر میخوام کلام و فلسفه با هم و یکی هم اخلاق و چهارمی هم حقوقه. در بعد اول که بحثای به اصطلاح فقهی باشه، من در مجموع بخوام عرض بکنم به جز دو سه کار پراکنده و پژوهش‌های تقریبا غیر مفصل، ما کار جدی در باب انتخابات از منظر فقه نکردیم.
اخلاق انتخاباتی از منظر فقه یا مطلق
نه، خود انتخابات، نفس انتخابات در فقه. میگم به جز یکی دو کار مستقل که از جمله خود جناب آقای شریعتی فقه انتخابات رو نوشتن، در واقع کار مفصل صورت نگرفت. این که میگم کار مفصل صورت نگرفته، زمان این ایده تحقق عینی پیدا میکنه که شما انتخابات رو در ذیل بحث‌های حکومت اسلامی ببری تو دروس خارج فقه حوزه، تبدیل به یک مباحثه دامنه دار کنید که اونجا نظریه اجتهادی، نظریه فقهی خوب و مدونی رو استخراج بکنی. تا این موضوع تبدیل به گفتگو در خارج فقه نشه، شما نباید انتظار داشته باشید که مطالعات فقهی عمیقی در این حوزه صورت گرفته باشه. تو حوزه کلام ما یکی دوتا مقاله جست و گریخته بیشتر نداریم، البته مقالات ارزشمندی است. تو حوزه حقوق کارهای خوبی شده، بررسی‌های حقوقی خیلی خوبی هم توسط دانشگاهیان هم توسط حوزویان انجام گرفته که میشه در جایگاه خودش بحث کرد. تو حوزه اخلاق یا بررسی انتخابات از منظر اخلاق گفتگوهای خوبی شده که تو بخش دوم برنامه اگر فرصتی باشه من اونجا بیشتر توضیح میدم.
بسیار خوب، ظاهراً فرصت برنامه امروز ما به پایان رسیده. بحث اصلی ما کلیاتی بود در بحث اخلاق انتخاباتی و آسیبایی که ممکنه داشته باشه و سابقه توجه به این موضوع هم قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. ظاهراً یکی از آسیب‌های این عرصه همینه که خود مقوله انتخابات و اخلاق انتخاباتی کمتر مورد توجه مورد قرار گرفته و آثار کمتری این عرصه تدوین شده. انشالله که در برنامه‌های آینده فرصت بشه این موضوع رو بیشتر باز کنیم. از حضور جناب دکتر استان بلوسیمین جای شریعتی و جناب آقای دکتر فراتی در این برنامه سپاسگزاریم. انشالله ادامه موضوع رو در برنامه آینده پی خواهیم گرفت. با تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
دوستان عزیز شنونده دارید به رادیو معارف گوش میکنید. سپاسگزاریم که برنامه های این رسانه دینی رو پیگیری میکنید. آنچه شنیدید برنامه نقد و نظر بود که با موضوع اخلاق انتخاباتی تقدیم شما شد. اگر تمایل دارید که یک بار دیگه این برنامه رو از طریق رادیو و این رسانه دینی بشنوید، میتونید امشب ساعت 22 شنونده این برنامه باشید. اما دوستان گرامی، آرامش و امنیت و عزت امروزمون مرهون خون پاک شهدا و نفس مسیحایی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. اسم شهدا رو بردم چون یه خاطره میخوام براتون بگم که بی ارتباط با شهدا نیست. یه بار عده‌ای از شهدا رو از محل نماز جمعه تا گلزار شهدا تشییع میکردن. منم توفیق شرکت توی این تشییع رو پیدا کردم. یه مقداری از مسیر رو که رفتم به ذهن هم رسید که خب خدا قبول کنه، ما دیگه بریم خونه، بقیه که هستن. نمیدونم چی شد که به خودم گفتم اگه این همه آدم با خودشون همچین فکری رو بکنن کی زیر تابوت شهدا باقی میمونه؟ شاید حضرت مسلم ابن عقیل هم توی کوفه همین جوری شد که تک و تنها موند. دوستان عزیز، سرتون رو درد نمیارم. اون روز ما تا آخر مراسم همراه شهدا بودیم. اما دلیل اصلی این که این خاطره رو گفتم مسئله انتخابات و حضور تک تکمون پای صندوق‌های اخذ رأیه. شاید یه عده بگن حالا ما یه نفریم، بریم یا نریم چه فرقی میکنه؟ نه، اینطوری هم نیست. قطره قطره جمع میشه بعد دریا میشه. به قول همون در واقع اون ضرب المثل قدیمی ایرانیان، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. اون آرای میلیونی که چشم دشمنای انقلاب رو کور میکنه با حضور تک تکمون پای صندوقهای اخذ رأی شکل میگیره. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم